اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز بنابر نقل مصادف هست با شهادت دردانه سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه حضرت رقیه خاتون. من یه وقتی بحث کردم راجع به ایشون و به هر حال اون شبهاتی که گاهی حول ایشون مطرح میشه، ادله قوی و قاطع داریم که سید الشهدا دختری به این نام داشته. البته چون وجود مقدس سید الشهدا همه سبیه هاشون رو به نام فاطمه نامگذاری میکردند، کما اینکه اولاد پسرشون رو به نام علی، ولذا حالا ایشون فاطمه صغیره است یا چی در جاهای دیگه، اما به نام رقیه در موارد متعدد، حتی اون شاعر معروف در حضور امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه روزه خوند، شعر انشاد کرد و خوند و تصریح کرد به نام رقیه و سکینه در محضر امام، و این نقل شده صحیحاً. و اگر این معانی که می گفتن امام، عرضم به حضورتون که ارشاد می فرمودن، بله امیرالمؤمنین هم دختری به نام رقیه داشتند که ایشون به اصطلاح در کربلا بوده، و حتی اون ساختمان سابق که من رفته بودم، یعنی ما قبل که دمشق رفته بودیم پیش، هنوز این ساختمان حرم حضرت رقیه نبود، یه اتاقکی بود دیگه، دو تا اتاق بود، خیلی به اصطلاح محدود بود در همین میان بازار. اونجا نوشته بود هذه قبر رقیه بنت علی ابن ابی طالب، این نوشته بود، اینو ما دیدیم. اما این بنت علی ابن ابی طالب، اونجا 5 واسطن به علی ابن ابی طالب بود، میگفتن بنت علی، شاخص علی ابن ابی طالب بود و این یادگاری بود از علی ابن ابی طالب در اونجا. ولی بر اساس نقل صحیح و بر اساس قرائن این دختر بزرگوار انتساب به سید الشهدا داره و در خرابه شام و اون نقلهایی هم که آمدن و گفتن نقلها ایستارای اعتبار و یه یادگاری هم مونده و این یادگارم ارزشمنده. یادگار جز موارث شیعه شده، خرابش نکنید. این جایگاهی شده قبر یه دختر 3 همون جور که دیروز کاخ یزید رو لرزوند با همون مرگش، با همون نالش، قبرش هم سالها کاخا رو لرزونده در اونجا. این رو توجه داشته باشید، مرکز دمشق. و من خودم اونجا در همون ایام، حالا الان خدا رحمت کنه بعضیشون رو، خدا هم حفظ کنه بعضی که اصلا یه عده‌ای واقعا وارد شدن، زحمت کشیدن، خیلی این زمینای اطراف رو خریدن، با چه جون کندنی نمیدادن یه عده، حالا شیطنت میکردن در این کار، یه عده سنی آمده بودن پول بیشتر میدادن به اونا که نفروشید به اینا، از این بساطا بود. البته انصافش هم اینه که اون زمان خود حافظ اسد هم خیلی همراهی کرد، حافظ اسد همراهی میکرد خیلی، من در جریان بودم. اون زمان که 2 اتاق بود و اونجا شیعه ها می آمدن از ایران، اما زائر به این صورت از ایران که نبود، اونجا معروف بود در دمشق که ماه مبارک رمضان تمام اهل شام و دمشق مقیدن باید بیان تو این حرم کوچک و 2 نماز بخونن، و می گفتن این به یادگار از سفارش زینب کبراست که شماها که اسرا رو وارد این شهر کردن دف زدید و خندیدید و تحقیر کردید، بعد با اون خطبه امام سجاد و کارای زینب کبرا روشن شدید حالیتون شد مطلب چیه. وقتی زینب کبرا میخواست از شام بیرون بیاد، این زنها دورش رو گرفته بودن گریه میکردن، حضرت زینب فرمود من میرم اما این یادگار پیش شما میگذارم، رقیه رو تنها نگذارید. ولذا زائرین حضرت رقیه فقط شیعه ها نیستن، اینا توجه داشته باشید، خود اونها مقید بودن. حالا داعش پیدا شده و وهابیت این بازی ها رو درست میکنه، اما در دل همون سنی های اصیل هم هنوز رقیه هست، نشانه سید الشهدا است. اونجا بالای قبر سابق هم نوشته بود زائران قبر من، این قبر عبرت خانه است، قبر من آباد و کاخ دشمنم ویرانه است. و این ویرانه ای که کاخ بوده ارزم بوزو و این جایی که قبر حضرت رقیه هست در همسایگی ارزم بوزوتون که کاخ دیگه، در همسایگی کاخ، و اون کاخ هنوز هم ویران مونده. این همه آمدن حتی زمان حافظ اسد یک کنگره ای درست کردن که این بساط رو بازسازی کنن، چی نشد. کنگره درست کردن قبر معاویه رو بسازن، از معاویه تجلیل کنن، نشد، نتوانستن. قبر یزید نداره اما معاویه قبر داره تو شام، معاویه که معبود شامی ها بوده قبر داره. بنده هم سر قبرش رفتم، جای مشخص داره. اما این قبر قبریست که همه ازش فرار میکنند. ما که رفتیم قفل و بسته بود، یه نگهبانی اونجا بود، اون نگهبان گفت در واز نمیکنیم اصلا. گفتم چرا؟ گفت برای که مردم میان اینجا فضولات میریزن، توهین میکنن، برای توهین نکردن. قبر معاویه هست، اما قبر معاویه بابای اون یزید این وضعشه، اون وقت قبر دختر 3 ساله این وضعیتی که داره. قبر دختر 3 ساله نشانه است. نه بذارید از صحبت کنید. نخیر الان اونی که ما رفتیم، البته اونی که میگم ما رفتیم دیدیم مال 50 سال پیشه، این عرضم به حضورتون که نه بنا بود، نخیر بنا بود، بنای بلندی بود، اتفاقا ارتفاع هم داشت، یه گنبدی کاجلی هم بالاش بود، اما این همش کاجل بود و خاک، درش هم بسته بود. ولذا این قصه، این واقعا همین شعر که هست یا عبرتی که هست، ببینید شیع اقلیته، اقلیت همیشه بوده، الان هم هست، اکثریت سنیه، اون ممالک هم همه سنی هن، حکومت هاشون هم سنی بوده. معاویه یکی از علمهای انحراف در مقابل اهل بیته، از ابو سفیان شروع میشه، دست ابو سفیان هم با قبلیات تو همه، اما معاویه به عنوان یک به اصطلاح لیدر هست دیگه. خب این قبرش الان هست اونجا به اون صورت، و قبر رقیه به این صورت. فقط قبر رقیه نیست، هر کجا نشانی از حسین هست همینه، یکیش قبر رقیه خاتونه، و الا تو اون خزانه کاخ یزید، تو خزانه، همون جایی که متصل بوده، بعدش مسجد بوده که خلیفه از اونجا می آمده تو مسجد می رفته. دیدید مسجد اموی، اون جایی که رسول حسین هست. می دونی رسول حسین کجاست؟ اونجا سر مبارک سید الشهدا دفن نشده، کسی هم مدعی نیست. اونجا خزانه کاخ یزیده که وقتی سر رو برای یزید برده بودن، جایگاه این سر در خزانه اونجا بوده. این رأس الحسین الان طلا گرفته است، نه خزانه ایست، نه یزیدی، نه معاویه ای، اما جایگاه رأس هست. مقام امام زین العابدین چیه؟ اونجاست که خطبه خونده، او باقیه. اون جایی که یزید نشسته باقی نیست، اما جایگاه سید و ساجدین باقی است. اینا چیزاییست که خدا میخواد، خدا میخواست بزرگ بکنه. همون جور که اد الله شاء ان یرانی قتیلا ان یراه النسبا، یا جواب داد به ابن عباس کلماتی که امام فرمود، انا فدیناه به ذبح عظیم. لایحال خدا هم متعهد هست، بنابراین ور نریم. من اون کسان که وارد بشن اینجا تحقیقشون گل میکنه، فقط اینجور جاها تحقیق بکنن، نفی کنن افراد رو. این خیلی با ملاحظه کار کنید. این یک مرتبه عرضم به حضورتون که قلم ور ندارید خط بکشید رو همه چیز. شما اولا اون اعتبارات، درد من زیاده، نمیخوام حرف بزنم، میخوام درس بگم. ببینید این اعتبارات رجالی که ما برای فقه داریم اینجا در رجال، اینا رو در تاریخ اعمال نکنید، تاریخ داستان دیگه داره. تازه اینا که ما اینجا میگیم فقط مبانی آقای خوی و خبر ثقه نیست، مبانی بزرگان دیگری در طول تاریخ هست، بزرگانی حرفای دیگه هم دارن. در تاریخ روش دیگریست، اعتبار، وجوه اعتبار صور دیگری هم داره. این کسی که بخواد وارد بشه پخته باشه در همه جا. و بعد هم اینجا صاف ایشون میخواد اجتهاد فقهی بکنه که این دو نفر گفتن حضرت رقیه نیست، این یکی میگه هست، قول او بر اینا ترجیح داره. مثلا اینا اینجور به این راحتی نیست. شما سوابق آقای امینی رضوان الله علیه شما با چه سلیقه ایشون در کتاب القدیر، القدیر خب صحبت جای اثبات نمیخواد دیگه، گفت آیه قرآن بیان القدیره، اما ایشون برمی داره غیر از آیه و روایت اشعاری که شعرا از حین قدیر به بعد، که اگر قدیر دروغه، اگر قدیر نیست، این شعر شعرای معروف در وصف قدیر اینا چیه؟ خب اینا چیه؟ اینا خودتون نقل میکنید؟ چجور تو دواوین شعریتون نقل میکنید؟ اون وقت در مقام عقیده که میشه نفیش میکنید؟ یه قدری با مواظبت عمل بکنیم. یه قدری خونها ایست بزرگانی به ما فرمودن که اون مقداری که به ما رسیده از قضایای کربلا مقدار کمیه، بیش از اینها بوده. و بزرگانی میفرمودن اگر حالا اونایی که قدرت داشتن، حالا هر چی بودن، اونایی که میتوانستن در زمان سیر کنند و برن اون لحظه ها رو شاهد باشن، هیچ کدوم نتونستن تحمل کنند، نتونستن تحمل کنند. این واقعیت قصه است. یه گوشه به ما رسیده و این گوشه نورانیتی داره که در طول تاریخ نگهداری شیعه، من این رو چند بار گفتم، نگهداری شیعه مستشرقین خارجی میکرد، این شیعه بقایش 1400 سال. علی رو لعنت کن، شیعه رو بکوب، شیعه رو بکش، همنام علی رو گردن بزن، همه ی فشارها، قتل عامهایی که بر سر شیعه آمده، شیعه بقایش مرهون دو چیزه، دو چیز. اینو مستشرقا میگن، یکی عاشورا و سید الشهدا و دوم مرجعیت. عاشورا و مرجعیت، خرابش نکنیم هیچ کدام رو، نه عاشورا رو از رونق بندازیم، هر سال یه چیزی بذاریم ازش. ما تمام توقعاتی که برای هدایت مردم داریم، این توقعات رو همه جا ول می‌کنیم. توی مجلس سیدالشهدا که می‌خواد برگزار بشه، کل توقعات ما بعد اونجا انجام بشه. خب این نیست، این نیست. اصرارهای بیخود. من گاهی از اوقات این معنا خیلی خوبه، نماز جماعت رو تشویق کن، نماز جماعت ظهر و عاشورا، اما حالا یه کسی 5 دقیقه دیر شد، 10 دقیقه دیر شد، لازم نیست مأمور بیا تو سرش بزنه که وایسا نماز جماعت و هیئت رو به هم بزن یا عزاداری رو به هم بزن. نماز جماعت استحباب داره اول وقت، توجه داشته باشیم. مجالس دیگه تون ارزم 1000 تا سمینار و بساط اول وقت نماز همین کارو میکنید، اینجور انجام میدید؟ یا به سید و شهدا که میرسه اینجا همه توقعات رو دارید، اینو توجه بهش داشته باشید. پایگاه ماست عاشورا، مثل قصه مرجعیت. مرجعیت هم همینجوره، حالا من نمیخوام وارد بشم. این پایگاهی نیست که هر که وارد بشه، این پایگاهی نیست که اسمی عنوانی باشه، عرضم به حضورتون که وسیله کسب و کار باشه. مرجعیت یک لحاظ مقدس بوده همیشه، مرجعیت نگهدار و حافظ بوده. بازی نیست، شوخی نیست، کمان که سید و شهدا شوخی نیست و تمام اتباع سید و شهدا و همه کسانی هم که در افتادن واقعا ور افتادن. این رو دیدیم، ما اینو دیدیم. با بساط سید و شهدا در نیفتید، بازی نکنید، تا جایی که میتونید مردم رو بکشونید به سمت سید و شهدا. اینجا شما خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، تو حسینی ها، تو مجالس سید و شهدا، اونجا حتی بی نماز، نه حالا ما دوران سابق قبل از انقلاب ما دیدیم دیگه، ما دیدیم بی حجابم تو این مجالس می آمده، بی نمازم می آمده، عرق‌خور هم می آمده، مست هم آمده. بعضی از این هیئت‌های تهران رو کسی تأسیس کرده بود که لاتی بود که مس رفته بود تو، عرضم به حضورتون که بساط سید الشهدا، اونجا راش ندادن، بیرونش کردن، نشست گریه کردن. این عرضم به حضورتون که بعد خواب دید. حالا نمیخوام قصه‌ش رو وارد بشن، این اصلا خودش منشأ شد برای اینکه بساطی درست بکنه. اینجا یه خانه ایست درست کردن که همه رو بپذیرن. اون وقت من و شما میخوایم یه عده رو راه ندیم؟ خود امام حسین میخوادشون، اینا باید بیان. من گاهی از اوقات که یه عده تنگ نظری میکنن در این جهات خیلی ناراحت میشم، حتی در خارج از کشور. بابا بساط امام حسین یه بساط بازیست، اونجا وقتی کسی میاد کمک میکنه به بساط امام حسین، از این سوال نمیشه خمس و زکات تو میدی یا نمیدی، تو آیا بدهی داری یا نداری؟ نماز شب میخونی یا نمیخونی؟ نماز اول وقت خوندی یا نخوندی؟ میاد کار بکنه جوونه، حالا فکل چجوری هم داره، اما سینی چای میدن دستش برو بده به مردم. اینجا این بساط سید و شهدا این بوده، نه بساط سید و شهدا، بساط همه ائمه این بوده. این واقعا قصه مسترده که عرض بکنم در حرم آقا علی ابن موسر رضا جناب شیخ بهایی، شیخ بهایی خیلی مقام داره، شیخ بهایی خیلی بزرگه، هم فقیهه، هم اصولیه، هم عارفه، هم حکیم، همه چی مهندسه. ایشون خب اینا کسانی بودن مثل شیخ بهایی، سلاطین صفویه، یه مش ارزم به حضورتون که صوفیه، تند، ظالمه، ارزم به حضورت تمگر رو از اونجا جمعشون کردن، آوردن دست رو گوششون کشیدن، دورشون رو گرفتن، در راه شیعه به کارشون گرفتن دیگه. اونایی که ارزم به حضورتون که شب تا صبح مست میخوابیدن، شمع به دستش داد در حرم مطهر علی ابن موسر رضا که به عنوان روشنایی زوار شمع به دستش بگیره. در یکی از این سفرها بران شد ساختمانی رو برای حرم در نظر بگیرن، چون میدونین گلدسته هم طراحی ایشون هستی که اصلا معماری حرم آل ایشونه. به معمار گفته بود این تاغ رو که میبری بالا ببر همه که، اما تاغ رو به هم نبند تا من بیام، تا من بیام. این معمار این تاغ آمد و عرضم به حضور نزدیک شد که میخواست به هم بیاندازه، تعطیل کرد، گفت سب کنیم شیخ بهایی بیاد. شب یا چند شب بعد وجود مقدس آقا علی ابن عبیرز علی ابن موسر رضا رو در خواب دید. تردن چرا کاخ این تاغ من رو تکمیل نکردی؟ گفت آقا شیخ بهایی معمار ماست، مهندس ماست، گفته سب کن تا من بیام. گفت گوش نده، ببندش. چشم. اینم صبح پا شد و اونجا برد و تاغ و بست و کارشو تمام کرد. شیخ آمد از اصفهان، نگاه کرد تاغ تمام شده، این بنا رو خواست و خیلی تعرض بهش کرد، حالا معمار بنا که من که بهت گفتم سب کن من بیام. گفت که من کار ندارم، اما منم همین کارو کردم، تعطیل کردم بنا رو. شب آقا علی ابن موسر رضا رو در خواب دیدم. آقا فرمودن به حرف شیخ بهایی گوش نکن، تاغ رو ببند. به شیخ هم بگو جناب شیخ من نمیخوام فقط اون کسانی که تو مورد نظرت بیان اینجا، من میخوام همه بیان. شیخ شروع کرد گریه کردن. شیخ بهایی به معمار میگه که اون معمار ناقل هست، یا معمار میگه چی میخواستی بکنی شما با این تاق؟ شیخ اهل این حرفا بود. شیخ بهایی گفت هرزی درست کرده بودم که این کار داشت، اصفهان هم داشتم روش کار میکردم که این هرز رو در این تاق و بساط کار بگذارم، گناهکار آدم ناپاک نتونه وارد این حرم بشه. آقا علی ابن موسر رضا به خواب اون معمار آمد قبلش که به شیخ بگو من میخوام همه بیان، من میخوام گناهکارا بیان، ناپاکا بیان اینجا، من نمیخوام فقط آدم خوبا بیان. بساط سید و شهدا می همچین بساطی است، همه میان، کسانی میان. اونجا دیگه منطق و استدلال کریز، اونجا احساسه، به هیچی ملتزم نیست. من دیدم، برخورد کردم، پیش من آوردنشون به هیچی معتقد نبوده، اما همین طفل شیرخواری رو که تو بغل مادرش دیده تو این جمعیت، این تکونش داده، راه افتاده، این هست. سید و شهدا نگاه اینجوری میکنه، ماها کمک کننده به این بساط باشیم و خراب کننده نباشیم، این بساط رو ادامه بدیم اما به همش نزنیم. بساط سید و شهدا بساطی است که در ریفتیم. خدا رحمت کنه، اینو بارها من گفتم دیگه، حالا امروز کشید به این حرفا، بارها من گفتم خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، من که خودم نبودم در این جلسه، مرحوم آقای آشق عباس علی اسلامی برای من نقل میکرد، از وعاظ محترم تهران بود، ایشون مؤسس همین جامعه تعلیمات اسلامی بود دیگه، مدارس زیادی در سر تا سر کشور اسلامی درست کردن که خود آقای بروجردی هم دخیل بود درش. ایشون میگفتم محرم بود همه ی وعاظ تهران، نه همه، حالا عمدتا جمع کردیم آوردیم قم پیش آقای بروجردی، از آقای فلسفی گرفته تا به قول ایشون روزخونای خونگی آوردیم. خب اونجا نشستیم پیش آقای بروجردی و روزه خوندن و ایشون گریه کرد و ایشون میخواست صحبت بکنه. وقتی صحبت کرد ایشون فرمود که یه مطلب رو شما توجه داشته باشید، چه اون بزرگتر شما مثل آقای فلسفی، حالا بزرگتر پیرمرد ها بودن نسبت آقای فلسفی، بزرگترشون بزرگتر نه، گفت برام عاشق جعفر خندق آبادی بود، بزرگانی بودن. ایشون فرمود از اون منبرهای 10,000 نفری نمیدونم خیلی وسیع گرفته که آقای فلسفی داره، تا اون آقایی که میره خانه اون پیر زنه روزه تو خونش میخونه، یا دو نفر هستن یا فقط خود اون بانی پیر زنه نشسته، همتون از او گرفته تا اینجا. شماها کسانی هستید که قوام این حوزه علمیه و قوام این مرجعیت به شما هاست، به شما هاست. مردم عاشق سید الشهدا هستن، مردم برای امام حسین حاضرن هر کاری بکنن. اون وقت شماها به بهانه روزه خوندن و سید الشهدا میرید تو مردم، اونجا وقتی روزه میخونید قبلش هم دو تا مسئله ازتون میپرسن یا خودتون مسئله میگید، لابلای مسئله ها کتاب خمس رو هم مطرح میکنید، دو تا مسئله خمس هم میگید، مردم آشنا میشن، میان خمس میدن، این حوزه ها میچرخه، این مرجعیت ها میچرخه. بعد میگم آقای بروجردی فرمودن کل ماها حوزه ها کل بساط آقا حجت ابن الحسن و خود آقا حجت ابن الحسن، هممون وامدار سید الشهدا هستیم، هممون وامدار سید الشهدا هستیم. این رو بدانیم، حوزه از اینجا سرچشمه میگیره، حوزه نباید مقابل این بساط وایسه، خدای نکرده، یا افرادی از حوزه. اینو توجه داشته باشید، ما خدمتگزار این بساط هستیم. سید الشهدا روزش، بساطش، هیئتش خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره، این خودش موضوعیتی داره، اینو بهش توجه داشته باشید. من نبودم اون وقت، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، من درس ایشون میرفتم، اون ابتدایی که ایشون از نجف تشریف آورده بودن محضر ایشون رو ما درک کرده بودیم، اما این قصه مربوط به این اواخر بود که من نمیرفتم درس ایشون. ایشون یه روزی آقای طلبه بزرگواری اشکال کرده بود به ایشون، ایشون اعتراض نکرده بود، جواب نداده بود، دوباره اشکال کرده بود، اعتراض نکرده بود. اون آقای طلبه بلند گفته بود که آقا مجلس روزه خونی که نیست، درسه، بعد جواب بدی، خلاصه این نمیشه همینجوری. ایشون گفته بود که این تعبیری که تو به کار بردی مجلس روزه خونی نیست، این ازش توهم توهین به روزه و روزه خانی میشه. و ایشون گفته بود کاش اینجا مجلس روزه خانی بود. بعد ایشون فرموده بود من نمیخواستم ملا و مجتهد بشم اینجا بیام، من از اول بنام و دلم میخواست روزه خون بشم، صدام خوب نبود. ایشون گفته بود صدام خوب نبود و لذا نتونستم روزه خون بشم، آمدم مجتهد شدم و مرجع شدم. این یه واقعیته، ببینید این یک واقعیته که این روزه، این بساط و لذا من امروز روز شهادت حضرت رقیه، اینو کمتر از درسم نمیدونم، اینو عرض بکنم که سعی کنید در این مجموعه، در این حرکتی که سید الشهدا آغاز کرده از سال 61 بوده، 63 بوده، بله 61 که شروع کرده این حرکت را، و این حرکت هم ادامه ی حرکتی است که مادرش زهرا سلام الله علیها در اون پشت در و دیوار آغاز کرده، این حرکتی که شروع شده، ما ادامه دهنده این حرکت باشیم، ما راه نبندیم، ادامه بدیم این حرکت رو. مردم هر کسی در هر جایی طبق سنت هایی که خودشون دارن عزاداری بکنن، نخل بلند میکنن، خب بلند کنن، چه اشکال داره؟ گاهی آقای طلبه میره جایی، این نخلی که اینجا گذاشتید گوشه حسینیه پارچه بهش ببندید، این شرکه. ارزم به حضورتون که ما از وهابی ها یاد نگیریم این حرفا رو، ما از وهابی ها یاد نگیریم. اقبل و زلجدار و للج، خود اونا دارن نقل میکنن تو شعرشون هست. اینجا اونی که مقصود به ذات هست کی هست؟ آیا یک گره بستر یا ادای احترام میره تو قبرستان به باباش ادای احترام میکنه؟ تعبده؟ آخه شعورم خوب چیزیه، ما از اونا یاد نگیریم. اونا اگر خوب بود کارشون که امروز به این رسوایی عالمی کشیده نمیشد، این وضعی که الان دارن. ما خودمونیم، خودمون رو داشته باشیم. بگن ملت گریان، بگن اهل اذان، بگن اینا همیشه گریه میکنن، هر چی میخوان بگن. اما این عزاداری رو ببینید، همین شیعه ها. و در این قصه عزاداری هم البته حالا قصه توهین ندارم، اما توجه داشته باشید تو قصه عزاداری سید و شهدا اینجور نیست که مردم دنبال رو ما باشن، ما دنبال روی مردم بودیم، مردم ما رو میکشونن تو این کشورهای مختلف. من اطلاع دارم از اون سالهای اولیه که این کارا شروع شده، البته تازه نیست، خیلی پیشه، در لندن، در نیویورک، در واشنگتن، جلو کاخ سفید عزاداری دسته ها را میفتن، ما را میندازیم. نه، شما این خجاها هندیای شیعه گوشه و کنار ببینید چه بساطی در هر شهری در دنیا، آفریقای جنوبی، نمیدونم کجا، همه داشتن. بله، یه آقایی هم دعوت میکنن اونجا با یه پرچم زدن، ما 1,000 تا 2,000 تا مخاطب پیدا میکنیم، پولم بمون میدن که بیا اینجا صحبت کن و روزه بخون. اونا ما رو دارن میکشن، اونا دنبال روی ما نیستن. سید و شهدای قطبیتی درست کرده برای خودش، جمعیت رو به دنبال خودش میکشه، ما این وسط ها داریم استفاده میکنیم. اگر استفاده کردیم در راه ترویج دین، اون وقت برای حوزم کاری کردیم، اما اگر ترویج نکردیم، مردم حسین رو رها نمی کنن، حتی اگر ما رو رها کنن. توجه داشته باشید، بعد ما بگیم اما مردم خدا رو حاضرن رها کنن، امام حسین رو رها نمی کنن، نماز نمی خونه، نماز رو ترک کرده نمی خونه، اما از سید و شهدا نگذشته. میشناسم، من میشناسم، وجوه ترک کرده نمیده، خمس نمیده، نماز نمی خونه، اما روزش رو میگیره، روزش رو میگیره. این هست. بله، ما بگیم اول نماز واجبه، ما نمیخوایم تشویق بکنیم، همه این حرفا رو میدونیم، اما یک خان گسترده است سید و شهدا پهن کرده. به قول اون آقا گفت بر این خان گسترده چه دشمن، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. همه رو میپذیره، انقدر قوی هم میپذیره که آدمای دشمن رو رعایت میکنه در این مسیر، دشمن رو رعایت میکنه. این بزرگان نوشتن این معنا رو در کنار رود فرات، گفتم حالا براتون یا نگفتم، شیعه بود اونجا زراعت میکرد، هر شب جمعه میرفت کربلا، کربلا، همین کربلایی که دیگه این روزها یه عزیزان عازمن، خوش به سعادتش و این قدمایی که برمیدارن. تو نجف در گذشته مرسوم بود 3-4 مرتبه که زیارت مخصوص بود پیاده می رفتن، بزرگان فقط اربعین هم نبود، اوقات دیگر هم پیاده می رفتن کربلا بود. اونجا کنار فرات زراعت می کرد، هر شب جمعه می رفت کربلا. یه همسایه وهابی داشت، خب وقتم بوده، هی شباطت می کرد، اذیتش می کرد، چیز می کرد، جوری که حوصله‌اش رو سر برد دیگه، به ذله‌اش آورد به قول معروف، اذیتش می کرد. گفت نکن این کارو، میرم شکایتتو با امیرالمؤمنین میکنم. یه چیزی هم به امیرالمؤمنین گفت. یه شب جمعه به جای اینکه بره کربلا، این آمد نجف کنار قبر امیرالمؤمنین، گفت آمدم تا حاجتمو نگیرم، به قول ما چیز، از اینجا نمیرم، این پدر ما رو در آورده، بعد کاریش بکنی. گریه زاری التماس جزف از اونجا، تو همون حرم هم بود، خونه و هتل و اینا که نداشت، بده خدا خوابش بردم اونجا. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه به خوابش اومد، به خواب اینا میاد، به خواب اینا میاد. گفت چی شده، چی میگی؟ گفت آقا همچین همسایه‌ای دارم. گفت بیا ولش کن، ولش کن. گفت نمیتونم آقا، خیلی اذیت میکنه، این روشو زیاد کرده، به شما هم جسارت میکنه. خلاصش آقا فرمود من نمیتونم کاری بکنم نسبت به این. آقا شما چجور نمیتونید کار بکنید؟ آخه این یه حقی به گردن ما داره، آدم وهابی فحاش بشه چه حقی؟ فرمود اینا گذاره، حالا جدا. این یه روز کنار فرات نشسته بود، وقتی بود که فرات طغیان میکنه، عرضم به حضورتون که در بهار آب روی آب، این عرض آب زیاد شده بود، موج بیزد، اینا نشسته بود موجو نگاه میکرد. وهابی بلا چجور، به اصطلاح ناصبی، اون وقت وهابی بود، ناصبی، آب نگاه میکرد، اما این موجا که رو هم میغلطید، این یه مرتبه گفت آی عمر صد، خدا لعنتت کنه، این چند قطره از این آب رو اگر به بچه حسین میدادی این طوری میشد؟ این چشاش نمناک شد. این به گردن ما حق داره، این برای حسینه، من چشمش نم، من نمیتونم کاری بکنم. این مرد برگشت گفت ها رفتی پیش امیرالمومنین شکایت منو کردی؟ این چی نگفت؟ گفت چیکار کرد حالا مثلا پدر ما رو در آورد؟ خیلی باش بررف. آخرش گفت واقعش اینه که آقا رو هم دیدم، اما آقا گفت که نمیتونم من کاری بکنم، این به گردن ما حق داره. قصه رو براش گفتم، بهتش زد. گفت من نشسته بودم کنار فرات، کسی اونجا نبود. کسی اون رفت و فکر. یه روز دو روز دیگه گفت کربلا این پنجشنبه که بیاد کی میخوای را بیفتی؟ منم بکش ببر، منم با خودت ببر، منم ببر، منم ببر. این سفره ایست گسترده برای اینا، ما قدر بدانیم این سفره رو. سید الشهدا و فقط سید الشهدا نیست، هر گوشش من خودم دیدم تو این کشورهای بیرون. متاسفانه حالا خیلی از عراقی ها که مهاجرت کردن رفتن آمریکا، اروپا، نوعا متدینن. افغانی ها که رفتن این اروپا آمریکا انصافا گلن، فوق العاده، خرج کن، کاری عالی عالی. پاکستانی ها، هندی ها، اما ایرانی های ما نه. ایرانی ها چون از ماها فرار کردن رفتن، حالا از مذهب فرار کردن، اونجا خیلی بند و باره، خیلی بند و بار. اما تو همین بیبند و بارا، تو همین بیبند و بارا، لخت، بیهجاب، اما سفره حضرت رقیه تو خونه ها هنوز هم میندازن، هنوز هم میندازن، هنوز جلسه چی ام البنین میگیرن. عرضم به حضورتون که اونجا حتی فلان خواننده کذایی رو دعوت میکنن براشون دعا بخونه، دیگه ضبط شده دعا خونده، خواننده معروف. یه عده میگن فحش میدن از اول آخر، من اینجور نیستم، من نمیگم، من میگم هنوز ما باید یک راه ارتباطی با اینا داشته باشیم، نباید داشته باشیم. ما همه ارتباطمون رو قطع نکنیم، همه رشته ها رو پاره نکنیم باشون. امام حسین بزرگترین راه ارتباطی بین ما و همه است. از ما میبرن، از امام حسین نمیبرن، از زینب کبرا نمیتونن ببرن، از ابوالفضل نمیبرن. ابوالفضل براشون موضوعیت داره. اگر این شخصیت هایی که تو سنی ها، تو مسیحی ها، تو هندو ها میتونن حرف داشته باشن برا ما، اینا غنا و ثروت ما نیست؟ الان پیش بیا انشاءالله خدا یاری کنه، موفق بداره در این راه پیمایی اربعین. میدونید در این راه پیمایی کیا هستن اونجا؟ میدونید سنی هم خیلی مد شرکت میکنه؟ میدونید این مسیری که میرید توائفی هستن، حسینیه های هستن که اینها منتسب به افرادی هستن که باباهاشون اونجا امام حسین رو کشتن، اهل کوفه بودن، امام حسین کشتن. این بچه ها، این بازمونده ها برای رفع خجالت خودشون از صدیقه کبرا فاطمه زهرا، عهدشون اینه که حسینیه دارن و پذیرایی کنن از زوار سید و شهدا. اینا مثلا مسیحی هم هست اونجا، هندو هم میاد اونجا. این سفره گسترده است، این سفره گسترده، این حلقه اتصال، این حلقه اتصال رو محکم کنیم، پاره نکنیم. یکی از این موارد وجود مقدس حضرت رقیه است. این خیلی خوبه که این سفره حضرت رقیه در شهرستان ها بیاندازن، یا اون روز نوزاد و عرضم به حضورتون که در عاشورا بر اینا، بسیار خوبه. اما تو مملکت ما تازه شروع کردیم، در جاهای دیگه اینا همیشه بوده، اینا همیشه بوده، اینا راهگشای مردم بوده، اینها ملجع و مرجع مردم بوده. ما سعی کنیم به عنوان حوزه حافظ اینها باشیم، نه حافظ باشیم، احتیاج به ما ندارن، اونا حفظ خدا هن. ما در سایه اینها بتونیم خودمون رو حفظ کنیم، ما در سایه اینها بتونیم خودمون رو محفوظ بداریم از شدائد. حسینه که باید به ما کمک کنه، نه ما به کمک او بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.